بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، اولین جلسه کتاب زکات، صفحه 160، استاد اشتهاردی، 6/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كتاب الزكاة فصوله أربعة. الأول: تجب الزكاة المال على البالغ العاقل، فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا ولا في غيرهما على أصح القولين. نعم يستحب. وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة الحر، فلا يجب على الأب ولو قلنا بملكه لعدم تمكنه من التصرف بالحجر عليه، وإن أذن له الولي وإن أذن له المولى لتزلزله، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، أما من تبعضت رقيته فيجب في نصيب الحرية بشرطه. وبعد فراغ از صلات که جزء عبادات بدنیه است، کتاب زکات که از عبادات مالیه است، این فقها در این عنوانش دو دسته، یه دسته زکات را دنبال صلات ذکر کردن و این ظاهراً به مطابقت از غیر واحدی از آیات شریفه که زکات همیشه با صلات دنبال هم، در روایت هم دارد قرینتان، صلات و زکات قرینتان، یعنی هم قرنن، هم شاخن. اقیم و صلات و آت و زکات، یقیمون از صلات و یعتون از زکات، مقیمین از صلات و المعتون زکات. و نظائر اینها در آیات شریفه هست که غالبا الا شد و ندر، زکات با صلات دنبال همه. لیکن در عورت الوسکا کتاب صوم را دنبال صلات نوشته، کتاب صوم بعد زکات و خمس. شاید هم الان جماعت دیگر هم همین کار کردن. لارن علامه هم در منتها اینجوری کرد، دنبال کتاب صلات کتاب صوم. این وجهش این است که صوم و صلات از عبادات بدنیه است، زکات و خمس و اینها از عبادات مالیه است. اینا خواستن که عبادات بدنیه را که صلات و صوم است دنبال هم بگم، وقت بدنیه را که مالیه که عبارت از زکات و خمس و حجم که مشترک است بین المال و البدن، این ذکر بکنند. لکلن وجهون، اونایی که از قبیل مصنف زکات را دنبال صلات ذکر کردند برای همون مطابقت از ترتیب آیه است که زکات دنبال صلات. در روایت هم داره هما قرینتان. اونایی که صوم را دنبال صلات ذکر کردند خواستن که عبادات بدنیه را اول بگویند بعد عبادات مالیه. خب این اصل عنوانش. و اما کلمه زکات دو معنا دارد، یه معنای لغوی، یه معنای اصطلاحی فقهی. معنای لغوی: زکات مطلق تزکیه، تنمیه، به معنای تنمیه است، نمو دادن هر چیزی را بهش میگن تزکیه. اگر علمای اخلاق هم که میگن تزکیه اخلاق بکنید، دو معنا اراده میکنند. یکی اینکه یعنی همون روح و همون نفسی که خداوند در کالبد بدن قرار داده است، او را انسان باید ترقیش بدهد و از این دنیا ببرد، ولا مثل حیوانات که فقط چرا و خورد و خوراک شبانه روز همتشون در اونه، این تزکیه نشد. حیوان آمده و حیوان رفت. تزکیه که میگن یعنی روح را نمو دادن. یه معنی هم که اونا اراده میکنن میگن معنی تطهیر است. تزکیه اخلاق یعنی تطهیر اخلاق، یعنی انسان صفات رذیله ای را که دارد، مثل علف های هرزه ای که در باغچه و گلکاری ها هست، این باغبون باید این علف های هرزه را بریزد دور. بخل و حسد و کینه و دوئیت و نفاق و خودخواهی و خودمنشی و خودپسندی و اینایی که مهلک است، اعجاب المرء بنفسه، اینا اخلاق رذیله. اینا انسان وجیم، این رعیت ها که کشت زار میکنن بعد میان وجین میزنن. وجین یه چیزی درست میکنن، علف های هرزه میکشن میندازن تو، اونایی که به درد میخوره میزنن، اگر اونا رو نیندازن تو اونا هم نمو نمیکنن. ولذا میگن که تخلیه مقدمه بر تحلیه است به اصطلاح، یعنی اول باید که انسان ذهن خودش را خلوت کند از رذایل خلقیه، بعد آرایش بدهد به صفات حمیده. این معنای زکات است. معنای اصطلاحیش القدر المخرج من المال، به اون شرایطی که بعد ذکر میکنم، مقدار بیرون کرده شده یا از مال را که انسان باید بیرون کند، که این هم باز یکی از مصادیق همون معنای لغویش است. یعنی اگه این مقدار را بیرون کند بقیه مال پاک میشه. این به منظره اخلاق رذیله میموند که خود من اموالهم صدقه تو تطهرهم، تو تطهرهم یعنی مالشون پاک میشه، پاک میشه. و کلمه تطهیر در دادن خمس و زکات و اینها زیاد استعمال شده است در احادیث اهل بیت علیهم السلام. در اون روایت دارد که امام صادق سلام الله علیه میفهمان که من بی نیازترین اهل مدینه هستم، یعنی خیلی غنیم، فقیر نیستم. که مثلا میشه باغ داشتن، باغای خرما داشتن، مثلا چیز داشتن زندگانی، لکن یک درهم اگه خمس به من بدن من میگیرم. لعنی ارید ان اطهرهم، میخوام پاک بشن اینها. مسئله خمس دادن برای تطهیر است و گرفتنش خوب میگیره به مصرف میرسنه دیگه، برای تطهیره. این در خمس هم استعمال شده، در تطهیر هم در زکات استعمال. این زکات را هم که چیزه به اعتبار این که تطهیر بقیه ی اموال میشد، لذا بهش میگن زکات. حالا این زکات میفهمان که فیه فصول اربعه، چهار فصل ایشون ذکر میکنن. فصل اولش در زکات مال و چیزهای شرایطی که در زکات هست و چیزهایی که در زکات دارد و مقداری که باید که زکات داد و نصاب هر یک از این چیزهایی که زکات دارد در فصل اول. فصل دومش هم در زکات مال تجاره است. فصل سومش هم در مستحقین زکات است. فصل چهارمش هم در زکات فطره. این چهار فصل مجمل کتاب زکات است. حالا فصل اولیش میفهمان که زکات واجب است بر کسانی که دارای این شرایط باشند. یکی بلوغ، بالغ باشند. دوم عقل، عاقل باشند. وقت زکات بر صبی و بر مجنون میفهمان واجب نیست. برفرض نسبت به نقدینش که طلا و نقره که بعد ذکر میکنند که زکات چند چیز درش واجبه، یکیش نقدین، طلا و نقره. در نقدین میفهمان اجماعاً بلوغ و عقل شرط است، و در غیر نقدین که غلات اربع باشد و انعام ثلاثه، اونم علا اصح القولین، که زکات بر غیر بالغ مطلقا واجب نیست. اگر بچه‌ای پدرش از دنیا رفته، مثلا ملکش زراعت دارد و براش زراعت میکنند و رعیت دارد و بعضی گرد، حالا اون رعیت ها که حسابشون جداست، سهمی این بچه زکات نداره، بلی مستحب است که ولی این اخراج زکات بکند. میفهمان مستحب، چنانچه اگر ولیش تجارت کند با اون نقدین، مثلا طلا و نقره دارد، یا ولی یا معزون من قبل الولی تجارت بکند، مستحب است که زکات مال تجارت چنانچه بعدن خواهد آمد با شرایطش که ذکر میکنند اونجا زکات استحباب دارد. و اما زکات مالی که بعد ذکر میکنند نسبت به سبی و مجنون معتبر نیست، یعنی چیز وجوب ندارد. شرط سومش این است که حر باشد، یعنی عبد نباشد. در مسئله عبد چند مرحله است. یک مرحلهش این است که گفتن عبد اصلا مالک نمیشد تا نوبت این برسد که زکات، چون زکات دادن اقیم الصلاة و آت الزکات یا وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این خطاب به مالکین است، یعنی اون کسانی که مالک این مال زکوی هستند، اینها مأموریت دارن که زکات بدن. و اما اونایی که اصلا مالک نمیشن، این دیگه خطاب ندارد. بل مثلا آتو زکات دیگه به عبد نمیگن. بنابراین که بگیم که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، قدرت بر هیچی ندارد، یعنی اصلا مالک هم نمیشد، این که واضح است. و اما اگر مالک شد، اینم باز دو قسمه. اگر قائل شدیم به اینکه عبد یملک یا مطلقا، یا اینکه یملک و فاضل الضریبه، چنانچه در بیع الحیوان اونجا متعرضنی را در کتاب تجارت که جماعتی گفتن که فاضل الضریبه، یعنی اگر مولا بهش بگد که روزی 10 تومن کاسبی کن بیا بده من، این حالا رفت 12 تومن کاسبی کرد، اون 2 تومن را میگن فاضل الضریبه، یعنی اونی که زده شده است و تعیین شده برای او، زیادی او را گفتن مالک میشه. فاضل، اگر حالا فرض کنیم از این فاضل ضریبه به مقدار مال زکوی جمع شد و فلان، آیا اینجا زکات دارد بنابراین که مالک بشد؟ این دو قسم. یک قسمش این است که مولا عرض کنم که اذن نمیدهد که این مثلا تصرف بکند در اموال خودش و تجارت بکند و یا مثلا زراعت بکند یا فلان. اگر اذن ندهد که اینم باز میفهمان زکات نده. قسم دومش هست که اذن میدهد، با اینکه اذن داده اینم میفهمان باز زکات ندارد. چرا؟ به جهت خاطر اینکه اون اذنش متزلزل است، یعنی اذن مولا به عبد خودش برای تجارت، این اذنش که لازم نیست که اگه مولا اذن داد به عبدش دیگه نتونه از حرفش برگرده، باز میتواند که بگه نمیخوام، تا دیروز اجازه داده بودم، امروز دیگه کار دیگه دارم، نمیخوام تو تجارت کنم. اما اگه از اذنش برگشت، این دوباره کل اول میشد. روی این زمینه اصل این تجارت و مالکیت و همه چیزاش متزلزله. و در مسئله زکات چنانچه بعدن ذکر میفرماین، ملکیت مستقره لازم است، تمکن و قدرت مستقل که استقلال در تصرف، و این استقلال ندارد و معزونیتش هم استقرار ندارد. روی این زمینه پس عبد مطلقا زکات برش نیست. چه قائل به مالکی، اگه قائل شدیم این که محال است عبد مالک بشد که معلومه، و برفرض این که قائل به مالکیتش بشویم، یا مطلقا یا فاضل ضریبه، چه مولایز بدهد چه ندهد، علی کل حال بر عبد زکات نیست. این هم و در این جهت هم میفهمان فرقی نمی کند که عبد قن باشد، یعنی خالص باشد. گن در مقابل اون شوائب حریتیست که بعضی وقتها به خودشون میگیرن این عبید، یعنی قاطی میدهد با بوی این که آزاد بشد، امید این که آزاد بشد درش هست. در مقابل این وقت عبد مدبر، مکاتب، ام ولد، مبعث، اینا هم انواع عبیدیست که در مقابل گن استعمال میشد. همه این اقسام فرق نمی کنه. مدبر مولا به عبدش گفته تو بعد از مرگ من آزاد شو، چون کلمه دبر استعمال می شود است در لسان اخباری که سوال شده است، انت حر دبر وفاتی، به این عبد میگن مدبر. حالا این شائبه حریت، یعنی انتظار این که مولا اگر زیر و تن مرد این آزاد بشد درش هست. لکن این باعث نمیشه که زکات برش واجب بشه. یا اینکه مکاتب باشد. مکاتب هم دو قسمش کردن، مکاتب مطلق و مکاتب مشروط. مکاتب مطلق اونی را میگن که مولا قیمت عبد را تعیین میکند، آیه شریفه هم دارد و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر مالی در اونها میدانید باشون مکاتبه کن. اون وقت نوشته ای مینوشتن، طرفین امضا میکردن مولا و عبد که این قیمتش 200 درهم مثلا، هر وقت 200 درهم را آورد آزاد بشد. این وقت دو جور میشد، یک قسمش این بود که هر مقداری از این 200 درهم را که داد به همون نسبت آزاد بشد، مثلا اگر 20 درهمش داد 1/10 آزاد، 40 درهمش داد 2/10 آزاد و هکذا، 100 درهمش داد نصفش آزاد. اینا میگفتن مکاتب مطلق، یعنی به همون اندازه ای که ادا مال کتابه میکند به همون اندازه رهاست، رهاست بهش میگن مکاتب مطلق. در مقابلش مشروطه، یعنی با اولا باش شرط میکند، میگه اگر چنانچه تا آخرش ندادی فانت حرون، اگر تو فین عجزته فانت حرون، تو اگر عاجز شدی از این که همه ادا مال کتاب را بدهی ولو نصفشان داده اون بازم حر بشد. اسمش هم داشتن مکاتب مشروط. و یا از این جهت میگن مشروط که مشروط است آزادی این به اداء جمیع مال کتابه، یعنی همه را اگر داد شرط آزادی مطلقش این است که همه مال کتابه بده. اون وقت مکاتب مشروط، نه این تا آخرین درهمش نداده هیچیش آزاد نشده. چه مکاتب مطلق باشد و چه مکاتب مشروط، بفرض در مکاتب مطلق اداء مال کتابه هیچ نکرده باشد، ولی اگر ادا کرده باشد میشه مبعض، یعنی یه بعضش آزاد میشد یه بعض دیگرش هم رق است. به مقدار حریتش اگه مالک نصاب شد، مثلا این به اندازه 2 برابر حد نصاب را مالک شده، خب نصف نصفش که رق است زکات نده، اون نصف دیگرش که سهم الحریت اینه استقلالا به سر حد نصاب میرسد این زکات دارد. پس این مکاتب به قسمیه چه مشروط چه مطلق باشد زکات ندارد، مادامی که آزاد نشده باشد. اگه آزاد شده باشد به نسبت حریتش زکات را اگر نصیب او به اندازه حد نصاب برسد. اینم یک شرطشه. شرط دیگرش این است که تمکن از تصرف داشته باشد، یعنی کسانی برشون واجب از زکات دادن که اون مال زکوی گندم و جو و خرما و مویز و مثلا گاو و شتر و گوسفند اینا که بعد ذکر میکنن، اینها در تحت یدش باشد و در تحت تسلطش باشد. و اگر بنا باشد که یک کسی را به کلی اصلا ممنوع کردن از تصرف، درهم و دینار دارد، نقدین دارد، اما نمیذارن دست بزن، این 10 سال هم بجرد برای این آدم زکات نیست، به جهتی که شرطش تمکن از تصرف هست، اونم تمکن از تصرف تام. و اگر نیمه نیمه باشد و مثلا چیجوری باشد که استقلال در تصرف نرسته باشد، بگه تو تصرف بکن اما با نظارت من، با اجازه من، اینم باز تمکن از تصرف به قول مطلق ندارد. باید تمکن از تصرف داشته باشد به حیثیتی که یفعل ما یشاء مثلا اینجوری، این وقت متعلق زکات میشه. اگر اون 9 چیزی که بعد ذکر میکنن زکات دارد، این تمکن از تصرف. اون وقت فروعی در این مسئله هست که چیزهایی که تمکن از تصرف نیست اینا از رو میخونیم که خود دریز داره بینا. اینها مثال هایی که شما میفهمان تمکن از تصرف، مثلا رهن و وقف و فلان و اینا تمکن از تصرف درش نیست و اون وقت این زکات ندارد. و بعد از این شرایط اون وقت 9 چیز زکات داره، یعنی اون کسانی که بالغ و عاقل و حر و متمکن من تصرف هستن، اموالی که متعلق زکاته 9 چیز است. یکی نقدین است و که دوتا، یکی هم غلات 4 که گندم، جو، خرما، مویز، این 6 تا، یکی هم انعام 3 با فصل اولشون انعام فهمو، انعام 3 و بعد عرض کنم غلات 4 بعدش نقدین. و شهید ثانی میفهمان که علت این که مصنف انعام را ذکر فرموده ابتداعا و بعدن هم انعام را که تفصیل میداد اول ابل را ذکر کرده بعد بقره و بعد غنم را، میفهمان تبع النص است، یعنی چون روایت اینجوری دارد که پرسیدن از معصوم که چی زکات دارد؟ فرمودن نه چیز. پرسیدن نه چیز کدومه؟ حضرت مثلا شروع کرد به این ترتیب گفته و رضا مصنف هم تبع النس انعام را مقدم ذکر کرده و دمیان انعام هم ابل را مقدم بر بقر و غنم ذکر فرموده. لیکن بعضی هاش یا شیخ جعفر، حالا همین شیخ جعفر ششتریه یا شیخ جعفر کاشف القطاع، اینا شیعه کردن که ما روایات را که مراجعه کردیم ولی غالبا نقدین اول ذکر شده است، انعام ذکر نشده. و توجیه میکنن میگن مگر اینکه این شهید ثانی برخورده باشد به روایتی که ما بهش بر نخوردیم. حالا بنده خودم وقت نکردم مراجعه کنم به روایات، ولیکن در وسائل آیون مراجعه کنم ببینن اون ابواب وجوب زکات، ابواب ما یجب فیه زکات در اون اصال های جدید یا قدیم برفعه همه میخواد در کتاب زکات روایاتی را که این نه چیز را میشمورد کدومان اول ذکر کرده. شهید ثانی میفهمان که چون در روایات اول انعام ذکر شده بود، در انعام هم اول ابل ذکر شده، طبعا نس یا فهمده اون هاشیه نوشته. من هرچی گشتم یه روایت هم پیدا نکردم ببینیم که اول اینجوری. حالا ما خودمون باید مراجعه کنیم ببینیم که کدوم هاست. علا کل حال این از کنم که بله نقدین و قلات اربا و انعام ثلاثه، این نه چیزه. زیاده بر این نه چیز مشهور علما این است که دیگه زکات ندارد، یعنی چیزهای دیگه زکات ندارد. البته مواردی است که مستحب است، در این موارد که چند تاشو میشمورند اینا زکات درش مستحبه. کتاب الزکات و فصوله اربعتون، فصول این کتاب زکات چهار فصل است. الاول تجب زکات المال علی البالغ العاقل، واجب است زکات مال بر کسی که بالغ باشد عاقل باشد. بالغ معنای لغویش یعنی رسیده است، مثلا میوه که میرسد بهش میگن بلغت، بلغت ثمره. مثلا اینجوری انسان هم که برسد یعنی به حد بلوغ برسد به این معنا که میتواند تولید مثل بکند، اینا میگن رسیده است. و اگر زیاده بر او رد بشه کم کم رو به زیا است و رو به تزیگی است. اون وقت اون بالغ اونا میگن که اول رسیدنش است به اصطلاح، اینا میگن بالغ. و فرض حد شرعیش که مقرر شده است که علامت بلوغ را سه چیز ذکر کردن در کتاب حجر، اون وقت علامت بلوغه. ولی بالغ همون معنی لغویشه و فرض رسیدنه. یکی لغوی داریم که میوه رسیده است چیز رسیده، یکی معنای شرعی داریم که این انسان رسیده، مثلا یعنی به حد تکلیف رسیده. علال بالغ العاقل، عاقل هم باشه، فلا زکات علی السبی و المجنون فی النقدین اجماعا، زکاتی بر بچه و دیوانه در طلا و نقره نیست اجماعا، ولا فی غیره ما در غیر این هفته مثلا هفته دیگرش علی اصح القولین. نه هم یستحب و مستحب به زکات و کذا لو تجر الولی او معزونه، همچنین است اگر تجارت بکند ولی یا کسی که معزون است، یعنی از داده شده است از طرف برای ولی، از جانب ولی از داده شده است که برای طفل تجارت بکند. لو تجر الولی او معزونه، این لطفل، لطفل جار مجرور متعلق به اتجره است نه متعلق به معزونه، یعنی اتجره لطفل تجارت کنند برای طفل. وجتمع از شرائط و تجاره و جامعه هم باشد شرایط تجارت، این شرایط تجارت که اینجا می فهمایند حذف مضاف است، یعنی شرایط زکات مال تجاره. در فصل دوم بعد ذکر میکنند که در شرایط زکات مال تجاره زکات، اینا که تاجرند مثلا کاسبی میکنند اینا با یک شرایطی اونا مستحب به زکات بدن و بعضی هم گفتن واجبه. اون وقت این شرایطی دارد، سه شرط اقلن، یک سال بگذرد و سرمایش به اندازه نقد، به اندازه عهد نصابه نقدین یعنی طلا و نقره با یک از این دو نصابها مطابق باشد. و شرط سوم است که در اثناء سال از حد نصاب پایین تر نیاید. مثلا اگر 200 درهم حد نصاب اولی زکات نقره است، این به اندازه 200 درهم سرمایه داشته باشد. 15 مسکال طلای بسیار نخودی یکی 20 مسکال شرعی میشد که حد نصاب اولی تلاس، این آدمی که سرمایه داری میکنه کاسبی میکنه اقلن به اندازه 20 مسکال شرعی که 15 مسکال صرفی می شود سرمایش کمتر نباشه. اگه کمتر باشد مستحب نی. اون وقت این 20 مسکال تا آخر سال بموند و یک سال هم برش بگذرد. اینا شرایط زکات مال تجاره است. می فهمان این بچه ای را که ولیش یا معزونش برای او کاسه تجارت می کنه و در صورتی که این شرایط درش جمع باشد مستحب به زکات بدن. وجتمع از شرائط و تجاره، یعنی وجتمع از شرائط و زکات مال تجاره. الهور، یک شرط دیگه است که هور باشد. فلا تجب علی العبد، پس واجب نیست بر عبد ولو قلنا به ملکه، گرچه قائل به ملکش بشین. یعنی اگر قائل به ملک نشه این که صالح به انتفاع موضوعه، مالک نیست تا بهش بگن زکات بده. و بر فرض این که قائل به ملک عبدم بشویم، بازم این زکات واجب نیست. چرا؟ لعدم تمکنی من التصرف بالحجر علیه، برای اینکه تمکن ندارد این عبد استقلالا، یعنی از تصرف به سبب حجر بر او، یعنی من شده از شرعن بدون اذن مولا. و این اذن له المولا، گرچه مولا هم اذنش بدهد بازم زکات برش واجب نیست. چرا؟ لتزلزلهی، به جهتی که اون اذنش متزلزله. ضمیر تزلزلهی به اذنی که از کلمه اذنه استفاده میشد، یعنی لتزلزل الاذن. ولا فرق بین الجن والمدبر و ام الولد، فرقی بین عبد خالص یا مدبر یا ام ولد که کنیزی است که مولا با او وعده میکند و ازش بچه میاد. اون کنیز هم که ام ولد، ولی معنای لغوی همه این زنهای دنیا همه ام ولدن، مادر ولد، یعنی مادر بچه، خانم مادر بچه. ولی این اصطلاح خاصی است که ام ولد اونی را میگن که کنیز باشد و مولا از او بچه‌ای داشته باشد بهش میگه ام ولد. اون وقت یکی از احکامش این است که فروشش جای برای مولا جایز نی، یعنی بفروشدش، برای خاطر اینکه اگه مولا زودتر مرد این انتقال پیدا میکند اموال مولا به فرزندش، و اون وقت انسان چون مالک عمودین یعنی پدر و مادر نمیشود، این از سهمی پسرش آزاد میشه، لذا این ممنوع البیع است تا شاید مولا زودتر مرد مثلا. اینا میگن ام ولد. حالا ام ولد هم باشد مالهایی داشته باشد این زکات نداره. ول مکاتب به قسمیه، یعنی مکاتب مشروط و مطلق هر دو. الذی لم یتحرر منه شیئون، اون مکاتبی که آزاد نشده است از او چیزی، و الا اگه مکاتب مطلقی باشد که مقدار آزاد شده. اما من تبعقت رقیته، اما اون کسی که متبعز است رقیتش، فتجب، اینجا یجب نوشته اما تجب دوست، فتجب یعنی زکات واجب میشد فی نصیب الحریه، در نصیب حریت به شرطه، یعنی به شرط اون نصیب که یعنی حد نصاب باشد و شرایط دیگرش هم بازش میکنم باشد. شرط چهارمش المتمکن من التصرف، بالغ عاقل حر، چهارم متمکن از تصرف باشد، یعنی مکنت و قدرت بر تصرف داشته باشد. تصرف معناش این است که قلب و انقلاب کردن. بله. و علم ان التصریف فی اللغت التغییر، دیگه معنی زیر رو کردن و دل بخواه این طرف بذار اون طرف رو بفروشد بخرد نگه دارد، اینا میگن تمکن از تصرف. اون وقت این باید تمکن از تصرف داشته باشد فی اصل المال، که اصل مالش مثلا حد نصاب زکوی نقدین دارد اما تمکن از تصرف ندارد، و یا اینکه غلات را دارد اما اون غلات به کلی جلوش را گرفتند و نمیذارن این تصرف بکنه، اینم باز زکات برش واجب نی. ولو سال بگذرد و ولو بعدها هم چیز بشه بعد از سال بهش بدن، این تمکن از تصرف در میان سال لازمه. فی اصل ما فلا زکات علی الممنوع منه شرعا. حالا یه چند تا مثال برای این که عدم تمکن. یکی این کسی که ممنوع از شرعا، مثل راهن، کسی که مثلا مزرعه خودش که گندمش مثلا دانه بسته پول احتیاج پیدا کرده، این مزرعه یا این درخت خرما یا درخت انگور و باغ انگور اینا را همه را گرو گذاشته، پول گرفته اینا گرو گذاشته، اون وقت الراهن و المرتهن در کتاب رن متعرضن کلاهما ممنوعان من التصرف. یعنی انسان اگه قالیچه شا پیش یک کسی گرو گذاشت، نه صاحب قالیچه میتونه روی اون قالیچه بی اذن اون مرتهن نماز بخونه و نه اون مرتهن میتونه قالیچه را بیندازه روش نماز بخونه بگه خب پیش من گرو و من روش نماز میخونم، نه، هر دوشون ممنوع تصرفن و هر دو باید به اذن همدیگر تصرف در عین مرهونه بکنن. بنابراین اگه مال زکوی را انسان گرو گذاشته پیش یک کسی و مادامی که فک دهان نکرده است، یعنی اداء دینش نکرده، این چون قدرت بر تصرف شرعا ندارد، لذا اگر زکات هم داشته باشد زکات بر این واجب نیست، به این تمکن ندارد. کراهن، اما با این قید، غیر المتمکن من فک، راهنی که تمکن از فک رهن ندارد، یعنی پول ندارد بدهد اون مال زکوی را از رهن بیارد بیرون، ولی پول را عمدن نمیده تا اینکه سال بگذرد زکات نداشته باشه، این فرار از زکات میشه، این درست نیست. نه، این اشکام قدرت ندارد که از رهن بیاردش بیرون، ولو به بیعه، ولو اینکه به وسیله اینکه خود همون عین مرهون عین رهن را بفروشد، بازم قدرت ندارد که مقدارش را بفروشد و فک رهن بکند. و ناظر و صدقه به عینهی، مورد دومی که تمکن شرعی ندارد، کسی مثلا دو تا مزرعه دارد، نذر کرده است که یکی از این مزرعه ها را، یکی معین نذر کرده است که مزرعه علی آباد را مثلا هر چی که حاصلش میاد بدهد به فقیر، این اگر صد خرباران گند و بیاد دیگه زکات ندارد. چرا؟ بزنید که نذر کرده همه را بدهد به فقیر، همه را بدهد به جبهه مثلا، همه را بره مسجد صرف کنه، همه را بره به طلاب تقسیم بکنه. این اگه اینجوری شد متعلق حق غیر میشه، این دیگه نمیشه که بگیم که زکات شو بده بعد باقی شو بده به فقیر یا باقی شو به جبهه، چون از اول متعلق حق خودش واقع نشده. کننده صدقه به عین اون مال زکوی مطلقا نذر کرده باشد، همینطوری او مشروطن وین لم یحصل شرطو، نذر کرده است که اگر مریضمون یا مرضمون خوب شد حاصل این زراعت را بدیم در راه خدا صدقه، هنون مریضه خوب نشده و حالا زکات رسیده، بازم میفهمان که زکات نداره. چرا؟ بزن این متعلق حق اون فقرات یا دیگریه و زکات بر این واجب نیست، نظر مشروطه و شرطش هم حاصل نشده، ولیکن این متعلق حق غیر شده. یا مشروطی باشد و این لم یحصل شرطو، البته این دومی علا قولن است، قول دیگه این است که نه، مادامی که منجز نشده و اون شرطی که هست حاصل نشده، چون منجز نیست که ملک فقرا متعلق حق فقرا باشد زکات چه باید بده، اما ایشون میفهمن علا قولن نه، ولی شرطش هم حاصل نشده نباید که زکات بده. سوم، والموقوف علیه به نسبت الالعصر، یه ملکی را وقف کردن، گوسفندی را مثلا وقف کرد در این موقوفه که لازم نیست که الالعبد باقی مونه، حتی یه دست گل را آدم میتونه وقفش کنه، مادامی که این گل بو داره خب موقوف علیه هم انتفاع میبرن، وقتی که پلاسیده شون از بین رفت خب موضوع وقف از بین رفته، وقت روی این زمینه حیوانات میشه دارن وقف کنه، گوسفند و گاو و شتر و اسب و از این چیزها را وقف بکنن، اون وقت ما اگه این گوسفندها را این وقف کرده، خود گوسفندها هرچه که بمانن هر چند سال بگذارد زکات نداره، به جهت اینکه متعلق اصلش وقفه. و موقوف علیه به نسبت، یعنی اون شیئی که وقف برو شده، این موقوف علیه یعنی الذی وقف علی، یک کسی دیگه، چیزی که وقف برقی شده به نسبت الاصل، اما نتاج، اما بره و بزغاله‌ای که از این حیوانات میاد یا چیزهای دیگه، یا باقی را وقف کرده نتاجش که میوش بود، فیزکیا به شرط نتاج تزکیه میشود به شرطش، یعنی شرایط دیگه‌اش که بلوغ و عقل و حد نصاب و اینها باشه. یا فرمودن که ممنوع باشد شرعن او قهرن، یا این عطف برون شرعن، یا ممنوع باشد قهرن، کل مقصوب یک کسی قصد کرده، والمسروق دزدیده، والمجحود انکار کرده. فرق بین قصب و مجهود این است که قصب از کنم که علنی زورش زیاده میگه من نمیدم، مثلا اینجوریه، این هم یعنی قصب، اما مجهود میگه اصلا پیش من نیست، انکار کرده، خودش قبضه کرده، میگه اینا با مال خودم از مال تو نیست، اینا میگن جهود، انکار کرده. چه مقصوب باشد چه مجهود باشد، مادامی که به ید ثوابش نرسیده زکات نداره. کل مقصوب و المسروق و المجهود اذا لم يمكن تخلیصه، هرگاه ممکن نباشد خلاص کردن اون شیء مقصوب و مسروق و مجهود را، ولو به بعضه، ولی اگه ممکنه واجب است که یه مقدارش را مصرف کنن تا بقیه را به دست بیارن. حالا یه مثال یادم افتاد عرض کنم، مسئله فقهی هم هست، زمان مرحوم آیت الله بروجردی ما در ولایتمون یه نفر بود که متولی وقف بود، این مرحوم شده بود. پدرشون که اون ملک را وقف کرده بود، این برادرها را به ترتیب متولی وقف داد. اون احد البرادرین که از دنیا رفته بود، بنا بود اون یکی برادر متولی وقف. اداره اوقاف کرج زمان طاغوت رفته او پیش او گفته بود که من متولیم و این خودش میگفت از من مسئلهش میپرسید. گفت اون به این میگفت ورق بزن این طرفا نوشته فلون کس اینجا مثلا اینه این طرفا بود. او گفته بود که اون زمان تقریبا 20 سال بیشتر میگفت که گفته بود من 400 تومن میگیرم این ورق میزنم ببینم اینجا اسم تو نوشته شده است یا نه، اگر نه این مجهول تولیه شناسایی میشد و اون وقت اداره اوقاف تصرف میکرد و دیگه متولی نداره. میگفت با ورق بزن این طرفا که نوشته شده. میگفت نه 400 تومن میگیرم. مسئلهش میپرسید که تمام حاصل این زراعتی که وقف بر عزاداری سید شهدا سلام الله علیه بوده است 400 تومن بیشتر نی، آیا من جایز این 400 تومن رو بدم از همین حساب بکنم یا بذارم بره؟ و نامش را توسط بنده محضر آیت الله بروجردی نوشته بود، سوال کرده بود. آقای بروجردی نوشته بود واجب است علاوه بر جوازا، نوشته بود واجب است که این 400 تومن را بدن، او را از اون اداره اوقاف خلاص کنن که این الی الابد از بین میره. به دست اداره اوقاف که رسید میبرن قبر رستم درست میکنن، دو قبر که یک درست میکنن، این مصرف اونجا میکنن. و اما اینی که وقف بر عزاداری سید شهدا سلام الله علیه شده که نمیشه. ایشون نوشته بودن علاوه بر جواز وجوب داره. وقت اون 400 تومن داد اون بنده خدا ورق زد که اینجا نوشته است که مثلا برادر فلان کس این. وقت اینا متولی شناسایی شد و حالا دارد عمل میکنه به وقفش. حالا اگه اینجوری مجهود باشد و مسو امکان دارد انسان خلاصش کند این را، یعنی امکان دارد واجبه این گونه از موارد واجبه که این عرض کنم که یه ملک وقف دیگر هم یکی دیگه فروخته بود و یکی دیگه حاضر بود که از پول خودش بخرد به تحویل متولیش بدهد و عرض کنم که به تدریج وقت از منافع او بردارد. این هم نوشته بود خدمت آقای بروجردی که آیا جایزه من این ملک وقف را از دست اون آدمی که سوء ظاهر خریده است بخرم؟ ایشون نوشته بودن واجبه، واجبه که بخری. اینم خرید و به ترتیب از منافع درآمد او سال به سال پولش را گرفت و مثلا احسانی کرد تقریبا به اون متولی وقف و به اون واقف مرحوم و فلان. علی کل حال این گونه از مواردی که یک قاصبی یک کسی آمده این کار زورش زیاده و قدرت زیاده، انسان واجبه یه مقداری را مصرف کند تا این مال را فکش کند و مستخلصش کند. و ایشون هم میفهمند که اذا لم یمکن تخلیص او ولو به بعضه فیجب فی مازاد علی الفدا، اون از تجب بهتره، پس واجب میشود زکات در اون چیزی که زائد بر فدا، یعنی اون مقداری که فدیه میدهد و عوض میدهد واجبه. او بالاستعانه، یا فدیه نمیدهد کمک میگیرد دیگری حرف بلده بزنه مثلا با او مثلا حالیش کند فلان اینطوری. ولو به ظالمه استعانت ولو به سبب یه نفر ظالمی باشد، یعنی متشبس بشود به ظلمه و به اون ظلمه یه پولی بدهد اون برد اون مال را از این بگیرد مثلا این چه بازم جایزه. این همه نوشتن که بنابر قول اقوا اگر قدرت بر مرافعه به پیش حاکم شرع عادل نباشد جایز انسان مرافعه کند پیش ظالم برای به دست آوردن حقوق مخصوصا مالیه و مخصوصا حقوق غیر باشد، جایز این کار بکند ولو به ظالم، ولو استعانت به ظالم بجوید. اول غیبت، یا اینکه غایب شده است، غیبت اینجا اون غیبت اصطلاحی نیست، لغیبت اون رو غیبت میگن به کسی که این یکی غیبته یعنی غایب شدن. او لغیبت به ضلال، یعنی مال غایب است واسه اینکه گم شده. او ارسن، یا اینکه بله ارسن دارید شما بله. او ارسن لم یقبض، یا ارسی است که هنوز ورثه ها تقسیم نکردن که به تحویل این شخص داده شود ولو به وکیله، گرچه قبضش به سبب وکیل این شخص باشه. خب اینا شرایطش. فل انعام، حالا واجب است در نه چیز، یکیش الانعام، این چون فاصله زیاد شده ایشون ترکیب میکند عبارت را، میگد الجار یتعلق بالفعل سابق، یعنی این جار مجرور فل انعام متعلق است به اون فعل اولی که فهمود فصول اربعه الاول تجب و زکات المال، تجب و فی الانعام این فی متعلق به اونه. الجار یتعلق بالفعل سابق ای تجب و زکاتو به شرطها فی الانعام ثلاثه، در این چهار پایان سگانه الابل والبقر والغنم به انواعها، من ارابن ارز کنم که شطور عربی و بخاطی، بخاطی مفردش میگن بختی میاد، بختی یک قسم از شطورهایی بود است که اصل نژادش را بخت النصر قبل از اسلام بوده. بخت النصر معروفه، نه بخت النصر. چطور اون وقت ها درست کردن که گاو امریکایی از امریکا بذر گاوها را آورده بودن تو روستاها، من خودم دیدم روستاها میگشتن که گاوها را تلقیح میکنیم، یعنی نطفه منی گاو امریکایی ها را گرفته بودن تو ظرف ریخته بودن و اون وقت یه عده مامورین افتاده بودن تو روستاهای دهات، هر کسی که گاو ماده داشون گاو ماده را تلقیح میکردن که علاوه بر اینکه انسانهاش امریکایی میشن گاواش هم امریکایی بشه، اون وقت این گاوای امریکایی دنیا بیاد، اون وقت مردم هم استقبال میکنن گاو امریکایی 8 کیلو شیر میداد هر دفعه، اون وقت اینجوری اینا ترغیب میکردن تشویق میکردن و اون وقت این گاو امریکا. حالا اگر اینجوری بخاطی و بخت و نصر از این قبیل بوده، شبیه امریکایی، بخت و نصر شترهایی از ینگ دنیا رو کجا وارد کرده بود، اون وقت اون شترهای دیگر را به صورت اونها دمی آورد و شبیه همین تلقیح و این کارها میکرد، معروف شد به بخاطی، یعنی مفردش بختیه در حاشیه نوشتم. من ارابن یعنی عربی و بخاطی و بگرن گاب باشد و جاموسن گاومیش، جاموس هم معرب گاومیش، گاومیش عربیش کنیم میشه جاموس مثلا اینطوری، و معزن و زعنن بز باشد یا میش باشد. هر کدوم یه جفت است دیگه، در قرآن مجید هم هست که از هر کدوم یه جفت خدا خلق کرده است اینا. میفهمان و بدع بها، چرا مصنف ابتدای به انعام کرد و بل ابل و در میان انعام هم که بعد میگد که نصاب الابل را اول جلو میندازه، و بها و بل ابل چرا للبدعه بها فی الحدیث، برای اینکه ابتدای به این انعام شده است در حدیث و ابتدای به ابل شده است در حدیث، که عرض کردم بعضی محشن نوشتم من پیدا نکردم، باید انسان مراجعه کنه ببینه کدوم درست. ولان ابل دلیل دوم این است که عمده اموال عرب ها در اون زمان سرمایه هاشون شطور بوده، اصل عمده سرمایه داری 100 شطور 200 شطور 1000 شطور، هر کسی بر حسب لیاقت حال خودش شطورهایی داشت که نقل اموال میکرد و از شهری به شهری منتقل. پیغمبر اکرم که در سن 25 سالگی تجارت میکرد با مال حضرت خدیجه همین شطور داشت دیگه، میبرد مال تجارت رو به شام، از شام جنس وارد میکرد. و جد پیغمبرم که عبدالمطلب که ابرهه آمده بود شده اونجا را خراب بکند، اینا شطورهاش را مامورین گرفته بودن و عبدالمطلب رفت چادر اون ابرهه که مترجم میخواستند، زبان دیگه داشتند، عربی نبود و فلان، بالاخره بهش گفتن که این رئیس اهل مکه است آمده. گفت چه آمده برای چی؟ گفتن آمده که بگد که شطورهای مرا بدید. این ابرهه خندش کرد بر حسب این که در تفسیر مجموع البیان نوشت، خندش کرد، گفت من خیال کردم که رئیس مکه عقل دارد، این برای شطور خود ما دو برابر میزنیم روش، 100 تا شطور داشت همشو گرفته بودن، ما شطورهاشو بهش میدیم، اما این عقل نیست که کسی رئیس یک شهره آمدن اون خانهشو خراب بکنن، این آمده میگه شطور منو بده. مترجم برای این تفسیر که عبدالمطلب وصایت در عالم سر وصایت داشته، سنی ها عرض کنم که خیانت میکنن به پیغمبر و به اجداد پیغمبر، همه اینا را کافر معرفی کردن، میگن پیغمبر در دامن کفر تابعیت لعنت الله علیه. این عرض کنم که این عبدالمطلب گفتن که این اینجوری میگه، عبدالمطلب گفت انا رب الابل ان لهذا البيت ربا، گفت من صاحب شطرم، این خانه خودش صاحب داره، این خانه خودش صاحب داره. بر حسب نقل یه دونه فیل آورده بودن از من از چادر او که آمد بیرون، سر راه اون فیل وایستاده بود، عبدالمطلب بهش گفت یا محمود، اسم اون فیلم برات، گفت ای محمود میدونی به چی تو آوردن؟ همچی که گفت نه، گفت تو را آوردن اینجا را خراب کنی این خانه میکنی؟ گفت نه، گفت خاطر جمع دیگه به اهل گفتن بید بید خاطر جمع باشین، همین جوری هم شد، هر چی کردن فیل جلو نه. حالا منظورم این جهت است که سرمایه عمده عبدالمطلب شطور بوده و این شطورها را همه گرفته بودن. اون وقت در قرآن هم که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یک نکتش اینه، بیشتر اونها سر کار با همون شطور داشتن که میخوان این شطورا رو نگاه کنین، این دلیل بر خودشناسیه، دوم به این کوچکی، گردن به این بزرگی، پای به این بلندی، اینا خودش دلیل بر وحدانیته. اون وقت روی این زمینه این ابل را که علما در روایات در اخبار زیر تذکر کردن، برای اینکه عمده رأس المال عرب ها بوده. ولان الابل اکثر اموال والغلات الاربع، چهار تا دیگه الهنت به انواع ها، همه اقسام گندم ها، و منها الالس که یک قسم از گندمی است که نازک است و باریک، شبیه به برنج اما گندم بهش میگه، و شعیر و از این قبیل است، یکی دیگه جو، و منها السلط، اینم یک قسم از جوه که نوشته ضرب من الشعیر، از کنم که گشت داد، دو تا گشت داد، لهو لیس لهو گشرون، پوست نداره، اون جوهای معمولی پوست داره، دو تا این یکی پوست نداره همتوی، و تمر و زبیب این چهار، و نقدین و از ذهب و الفضه، و یستحب و زکات فیما تنبت الارض فیما تنبت الارض من المکیل و الموزون، مستحب و زکات در اون چیزهایی که می رویاند زمین از مکیل موزون، کلیه نباتات زمین که رویده می شود به کیل و وزن اگه فروخته شد زکاتش مستحبه، و استثنا المصنف فی غیره الخضر، استثناء کرده مصنف در غیر این کتاب سبزیجات را، یعنی سبز تره و نعنا و از این چیزایی که اصفر و کیلویی هم باشد و وزنی باشد، گفته از زکات نداره ایشون، یعنی زکاتش مستحب هم نیست، و هو حسنون، و روی استثناء سمار ایزان روایت هم شده است که می وجات هم زکات نداره. خب ما دیگه چه چیش میمونه؟ می وجات اگه استثناء بشود و خضر هم استثناء بشود، یه بقیه چیزهایی که زمین می رویاند چیه؟ بله خیلی چیزها هست، عدس، لوبیا، حبوبات، مطلقا، ارزن، چیزهای دیگه، ذرت، اینا همه ما تنبتل ارز دیگه. می وجات اون وقت مثلا این مرکباتی که میارن، بنابراین اون روایت زکاتش مستحب هم نیست مثلا اینطوری. و روی استثناء سمار ایزا، و فی مال تجاره، و همچنین مستحب است در مال تجارت علل اشهر، این علل اشهر مقابل قول به وجوبه، یعنی جماعتی گفتن اون کسانی که سرمایه دارند و تجارت میکنن زکاتشون واجبه، و فی مال تجاره، اما مشهور مشهورترش این است که مستحب است، هم از حیث روایت اشهر است هم از حیث فتوا، و اوجبها واجب دانسته است این زکات مال تجاره را ابن بابوی، فیه زکات را ابن بابوی در اون مال تجاره، استنادن الى روایت، در برای استناد جستن به روایتی که حملها علال استحباب طریق الجمع بینها و بین مادل علال سقوط، حمل این روایت بر استحباب راه جمع بین روایت و بین اون چیزی که، یعنی بین اون حدیث دیگری که دلالت بر سقوط زکات میکنه، و فی اناس الخیل صائمه، در اون اسبهایی که بیابونچرند و ماده هستند، اسبهای ماده ای که بیابونچرند، با این دو قیدش، یکی اسب، یکی بیابونچر، یکی ماده است، مثلا اینجوری، و فی اناس الخیل صائمه غیر المعلوفه، این عطف بیان همون صائمه، یعنی صائمه ای باشد که علف و آخر بهش ندن به اصطلاح از مال مالک عرفن، و لا حالا یک دفعه دو دفعه بخورد ما عرفن نگن این خرجش از مال مالک چی میشه، بیان بیابون میخوره، چنانچه در همه انعام ثلاثه است، و مقدار زکات ها، و اما زکات که میخوان بدن دیناران، دو دینار است، یعنی دو مثقال شرعی طلا، ساعت نداریم، دیناران، کل واحدن مثقال من از ذهب، هفته کل واحدن مثقال من از ذهب، هر دیناری یک مثقال از ذهب خالصه، مثقال شرعی 18 نخوده، مثقال سیدفی بازاری زرگرها 24 نخوده، کلمه مثقالی که در لسان روایات، چه در زکات، چه در مثلا کافور اونجا وارسته، یه مثقال کافور برای میت مثلا هنوت بکنن، و هر کجایی که لفظ مثقال است، مثقال شرعی مراده، یعنی 18 نخود، اون وقت اینی که میفهمان دیناران، یعنی عرض کنم که دو دینار برای خیل اناس خیل صائمه زکات بدن، دو 18 نخود مثلا میتونه 36 نخود، کل واحدن مثقال من از ذهب الخالص، او قیمته یا قیمت دینار، و این زادت ان عشرت دراهم، گرچه زائد بر 10 درهم باشه، معمولا طلا و نقره که مسکوک سکه می زدن هر 10 درهمی مساوی با یک دینار بوده، حالا گاهی درهم پایین میاد 12 درهمش مساوی با یک دینار، گاهی دینار پایین میاد 8 درهمش مساوی با یک دینار، اینش این فرق نمی کنه، ملاکش دینار است، می فهمان که، و اگر چه زیاد باشد ان عشرت دراهم ان العتیق، یعنی دیناران بدن برای اون اناس خیل در صورتی که عتیق باشد، عتیق و بیت عتیق که در قرآن مجید ذکر شده است هم به معنای جدید آمده هم به معنای کهنه آمده، هر دوش معناش عتیقه، اینجا معنا میکند و هو الکریم من الطرفین، یعنی اونی که از هر دو طرفش کریم باشن، یعنی هر دو طرفش اسب باشه. اگه یه طرفش اولاغ باشه میشه یابو، اون اسمش خیلی نی. اگه یه اولاغی با یه اسبی مثلا بجهند یه بچه از اونها متولد بشه، اون بچه را بهش میگن یابو، یه خیل بهش نمیگن مثلا. اینطوری کریم الطرفین باشد، یعنی هر دو طرفش اسب باشه. و دینار رو هم غیره، دینار از غیر کریم الطرفین، سوا اون کان ردیت طرفین، هر دو طرف پس باشن. و اول برزون، برزون که همون یابو را میگن، که هر دو طرفش برزون باشد. که ان برزون ابا اسامی زیدن همارون دکه بلجا، برزون به معنای اصلا هم که همون چیزه یابوه میفهمان. و اول برزون به کسر قا، ام طرف الام یا طرف مادرش ردی باشد. و اول حجین، اسمش حجینه. اینا اصطلاحات لسان عرب است که توسعه دارد. ما همه رو میگیم یابو، کار نداره میخواه مادرش یابو، پدرش یابو، اما اونا برای هر طرفی یه اسمی گذاشتن اینا. و اول حجین، ام طرف الاب یا طرف پدرش ردی باشد. و اول مقرف، بله مقرف بهش میگن، الذی ولد فی فلان جد. وقد یطلق علی الثلاثه اسم البرزون، عرف عامش که همون فارسا هم اینجوری میگن، اینطوریه، بر هر سه تا، یعنی برزون و حجین و مقرف، هر سه میگن برزون. و یشترط مع الصوم، علاوه بر اینکه بیابون چه باشد، الله تکون عوامل، یعنی کار ازش نکشن، والا اگه با این بار ببرند و اینا، این دیگه زکات ندارد. با خیلی اناسی که بار بری میکنن زکات نداره. الله تکون عوامل، چنانچه درگاه و شطور هم اینجوریه. و ان یخلص للواحد رأس کامل، و شرط دیگه است که اقلا هر یک نفر یه دونه اسب ماده داشته باشد، وقت بگن یه دینار زکاتشه. والا اگر چنانچه دو نفری شریکن در یه دونه اسب، این زکات نداره. حالا این رأس کامل یا مستقل باشد یا به اشاعه، مثلا دو تا اسبن شریکن، هر کدوم نصفش، اما دو تایش میشه یکی، بازم کافیه. بله. و ان یخلص للواحد رأس کامل ولو به سبب شرکت، که نصف اثنین، مثل این که شریک هستن نصف دو تایم. و فیهما خلافون، در این دو شرط که عوامل نباشد و یک رأس کامل را مالک باشد اختلافیه. و المصنف علی اشتراط فی غیره، مصنف فرموده شرط است در غیر این کتاب. اینجا وقت اسمی نبرده، فترکهو هنا، مصنف که در اینجا این شرط را ذکر نفرموده، یجوز کونهو اختصارا، چون بناش بر اختصار بوده، یا نه اختیارا، مختارش این بوده است که شرط نیست. صلی الله علی محمد و آله.